بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اهدنی لما اختلف من الحق باذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. بحث ما در حالات مختلف خاص عام بود که عرض کردیم از نظر اینکه عام مقدم باشه، خاص مؤخر باشه یا بالعکس، و در هر دو صورت اونی که مؤخره بعد از زمان عمل مقدم رسیده به دست ما یا قبل از زمان عمل، بالاخره حالات مختلف دارن عام و خاص. گفتیم به 6 صورت تقسیم میشه که صورت اول و دوم را عرض کردیم و حکمش هم بیان کردیم که تقریبا در اون دو صورت اول خاص مخصص عام میشه، اما صورت سوم این بود که اینم اجمالا گفتیم، نظر مرحوم شیخ را هم گفتیم، ولی بعضی از معاصرین به شیخ اشکالی کردن، قابل دقت هست که ببینیم این اشکال وارده یا نه. صورت سوم این بود که خاص بعد از حضور وقت عمل به عام به دست رسیده، یعنی عام اول وارد شده، به عام عمل هم شده، بعدن خاص به دست رسیده. مثال روشنش آیه شریفه 12 سوره مبارکه نساء هست که در رابطه با ارث که می‌فرماید اگر زن بمیره فرزندی نداشته باشه، مرد نصف مال او را به ارث می‌بره، و اگر نه فرزند داشته باشه، مرد ربع مال او را به ارث میبره. برعکس اگر مرد بمیره فرزند نداشته باشه، زن ربع مال را ارث میبره، 1/4. ولی اگر مرد بمیره، اشتباه شد ببخشید، اگر مرد بمیره فرزند داشته باشه، زن 1/8 ارث میبره، ولی اگر فرزند نداشته باشه 1/4 ارث میبره. حالا بحث کلال اینا هم در آیه مطرح شده، مورد بحثمون از بحث ارثی است. خب بالاخره اگر مرد بمیره و فرزند داشته باشه، فلهن ثمن مما ترکتم، مرد اگر بمیره، خداوند خطاب میکنه به مردها، میگه اگر شما مردید فلهن ثمن مما ترکتم، خانم ها 1/8 از شما ارث میبرند، که البته در صورتی که فرزند داشته باشه. خب این عام مما ترکتم، اگر مرد بمیره و فرزند داشته باشه، تمام ما ترک 1/8 مال خانم هست، مما ترکتم عام. اما بعد از 100 سال، 150 سال، روایتی از امام صادق علیه السلام در وسائل جلد 17 باب 6 ابواب میراث ازواج حدیث 7 این روایت است که امام صادق علیه السلام فرمود لا ترث النساء عن اقار دور شیئا، زنها از زمین خانه چیزی ارث نمیبره. خب اگر حالا زمین خانه، در بعضی از لغت‌ها از اساس خانه. خب ببینید آیه شریف عام بود، مرد اگر مرد و فرزند نداشت فلهن نصفمون، برای خانم ها یک هشتم مال هست از چی؟ مما ترکتم، از هر اونچه که ترک کردید و میراث گذاشتید، کل ما ترک یک هشتمش مال خانومه. اما روایت میگه نه، از عقار خانه ها هیچی ارث نمیبره زن، از زمین و اینا ارث نمیبره. خب اینجا چکار کنیم؟ عام جلوتر آمده و مورد عملم قرار گرفته، بیست و سه سال در زمان رسول خدا، بعدش 25 سال زمان خانه نشینی امیرالمومنین، بعدش 4-5 سال حاکمیت امیرالمومنین، مدت‌های مدیدی بنی امیه بنی عباس حکومت کردند تا اینکه زمان امامت امام صادق علیه السلام، حضرت می‌فرماید زنها از همه ما ترک ارث نمی‌برند، از اقار دور، دور یعنی خانه جمع داره، لا ترث النساء عن اقار دور شیئا، هیچی از زمین خانه خانم ها ارث نمی برند. خب مختص اینجا چکار کنیم؟ خاص بعد از عمل به عام وارد شده. اینجا مقتضای قاعده این است که خاص ناسخ باشه و مخصص نباشه. منتها گفتیم دو تا اشکال پیش میاد اینجا. یکی این که امت اسلامی همه اجماع کردن که نسخ اختصاص به زمان رسول خدا داره و اون چه که در زمان رسول خدا نسخ نشده باشه الی یوم القیامه استمرار داره. خب چطور شما روایت امام صادق علیه السلام را میخواید ناسخ قرار بدید؟ این یه اشکال. اشکال دوم این است که خاص در روایات صادر شده ای از ائمه معصومین خیلی زیاده و این روایات را اگر نسخ قرار بدیم ناسخ باشه، خیلی از آیات نسخ میشن و کسی از فقها نمیتونه به این ملتزم بشه. پس بنابراین دو تا اشکال، این چنین خاصی که بعد از عمل به عام آمده نمیتونیم به راحتی بپذیریم ناسخ باشه. خب ناسخ نباشه چکار کنیم؟ بگیم مخصصه. مخصص هم نمیتونیم قرار بدیم، دارای اشکاله. چرا؟ اگر مخصص باشه، مخصص برای بیان عام آمده، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، مولای حکیم امام معصوم مرتکب کار قبیح و سخن قبیح ازش صادر نمیشه. اینجاست که چه ناسخ قرار بدیم چه مخصص قرار بدیم دچار مشکلیم. اینجاست که شیخ بزرگوار چه فرمود؟ شیخ فرمود که این خاصی که بعد از عمل به عام به دست ما رسیده چاره نداره، می را ناسخ حساب بکنیم، نه مخصص، تا تأخیر بیان از وقت حاجت پیش نیاد. تأخیر بیان از وقت حاجت یک عمل قبیحی هست. البته این در صورتی است که برای ما محرز بشه عام برای بیان حکم واقعی آمده بوده. عام آمده حکم واقعی را بیان کرده و مدتی هم به اون عمل شده، حالا امام معصوم که مفسر قرآن مبین وحی بعد از رحلت رسول خدا اومده یک مخصصی آورده و اون حکم واقعی که با عام بیان شده اونو نسخ میکنه، هیچ اشکالی نداره. تا اون زمان مصلحت این بوده عام باشه، بعد از این مصلحت این است که به حکم خاص عمل بشه. اگر برای ما محرز بشود که این عام برای بیان حکم واقعی آمده، این خاص بعد از عمل آمده را حمله بر ناسخ بودن می کنیم. اما اگر نه، عام برای بیان حکم واقعی نیامده باشه، برای بیان حکم ظاهری آمده باشه، خب زمینه برای مفسر بودن برای عام، برای خاص پیش میاد، خاص را حمل بر مخصص میکنیم، به طوری که اکثر خاصها نوعا مخصص عامن، نه ناسخ. این بیان مرحوم شیخه. دلیلش هم اینه که بالاخره اگر مولا در مقام بیان حکم واقعی باشه، جایز نیست تأخیر بیان از وقت عمل، ولذا وقتی که تأخیر بیان از وقت عمل را مشاهده کردیم، چاره نداریم این را حمله بر ناسخ بودن بکنیم. یعنی از قبیل این که حکم تا این زمان ادامه داشته، از این زمان به بعد حکم عوض شده، مرتفع شده، حکم واقعی جدیدی آمده، اینجا هیچ گونه مشکلی پیش نمیاد، نه تفویت مصلحت پیش میاد، نه القاء در مفسده پیش میاد. چرا؟ چون تا این زمان این حکم واقعی عام مصلحت داشته، بعد از این حکم خاص مصلحت دار شده، مشکلی پیش نمیاد. اما اگر نه، مولا در صدد بیان حکم واقعی نبوده، حکم ظاهری را بیان کرده، مصلحت اقتضا می کرده که حکم ظاهری فعلا بیان بشه، واقعیت بعدن بیان بشه. اینجا چه میشه؟ مکلفین موظفن به حکم ظاهری فعلا عمل بکنن، مادامی که اون خاص و مخصص نرسیده. وقتی که خاص و مخصص رسید، حکم ظاهری کنار میره و حکم واقعی جایگزین حکم ظاهری میشه، خاص را حمله بر مخصص میکنیم. این بیان مرحوم شیخ اعظم انصاری است که مطرح فرموده. پس بنابراین شیخ قائل به تفصیل شد، خاصی که بعد از عمل به عام آمده باشه، آیا مخصص است یا ناسخ؟ شیخ قائل به تفصیل شد. اگر این عام ما برای بیان حکم واقعی آمده بوده، خاص را حمل بر ناسخ بودن می کنی. اگر برای بیان حکم ظاهری اومده بوده، خاص را حمل بر مخصص می کنیم، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، هیچ کس اشکالی نمیتونه بکنه. چرا؟ برای اینکه عام برای بیان حکم واقعی آمده بوده، تا اون زمان مصلحت الهی برای بندگان این بوده که حکم واقعی عام باشه، تا زمانی که خاص رسید، از اون زمان به بعد مصلحت واقعی این است که به خاص عمل بشه، نه الغای در مفسده بوده، نه تفویت مصلحت. مصلحت تا این زمان این بوده، بعد از این چیز دیگه هست. اما اگر نه، مولا در مقام بیان حکم ظاهری بوده، وظیفه مکلفین این بوده که فعلا به حکم ظاهری که ظهور در عموم عمل بکنن تا اطلاع ثانوی، تا زمانی که مخصص اومد، خاص اومد، معلوم میشه که دیگه این حکم ظاهری کنار زده میشه و حکم واقعی خاص جایگزینه حکم ظاهری میشه، چون خاص ازهره و عام ظاهر، ازهر از ظاهر مقدم میشه. این بیان مرحوم شیخون الاعظم انصاری رضوان الله تعالی علیه هست، بیان حکیمانهی هست. برخی از معاصرین به شیخ اشکال کردن، گفتن نه، مطلقا باید حمله بر تخصیص بکنیم، حرفی از ناسخ بودن خاص به میان نیاورید. چرا؟ برای اینکه مصلحت ایجاب کرده که احکام الهی تدریجاً بیان بشه. پس احکام همش در زمان رسول خدا تشریع شده، نازل شده به محضر رسول خدا. مونتا رسول خدا اون چه که مصلحت بود بیان کرده و برخی را هم به ودیعت و امانت گذاشته که اهل بیت بیان کنند. چرا این کار را کرده؟ برای اینکه جامعه استعداد این را نداشته همه احکام بیان بشه، یا فرصت بیان برای رسول خدا پیش نیامده، یا مصلحت اقتضا می کرده که بیان به تأخیر بیفته، در زمان ائمه معصومین بیان بشه. ولذا تأخیر بیان از وقت حاجت و از وقت عمل ذاتاً قبیح نیست، مثل قبح ظلم نیست. ما یه حسن قبح ذاتی داریم که قابل تغییر نیست، مثل حسن عدالت و قبح ظلم و خیانت. هیچ زمان نمیاد که بگیم آقا اینجا استثناءً ظلم بکنید اشکال نداره، نه، قبحش ذاتیه. اما بعض قبح ها قبح ذاتی نیست، قبح اقتضایی است. این عمل اقتضا میکنه که قبیح شمرده بشه، ولی ممکنه یک زمانی بیاد این عمل قبحشو از دست بده بلکه حسن پیدا کنه، مثل دروغ، کذب. کذب اقتضا میکنه چیه؟ قبح را. دروغگویی قبیحه، اقتضای قبح میکنه، اما ذاتن چنین چیزی نیست. چون گاهی دروغگویی باعث بشه مثلا یک انسانی از مرگ نجات پیدا بکنه. آیا اینجا باز شما برای اینکه کذب قبیحه دروغ نمیگید، راست میگید تا یه نفر ولو اینکه تلف بشه؟ فرض کنید آقای زید را یک ظالمی، ستمگری تعقیب میکنه، آمده در منزل شما مخفی شده، اومدن از شما میپرسن که و میدونید اونا ظالمن و زید مظلومه و اگر زید را پیدا کنن میکشن، اعدامش میکنن. من از شما میپرسن آقا زید منزل شما هست یا نیست؟ شما اینجا واجب دروغ بگید. چرا؟ چون دروغ گفتن شما منزی زیده، زید را نجات میده. قبیح بودن کذب و دروغگویی اقتضاییه، ذاتی نیست، زمان و مکان این را عوض میکنه. پس بنابراین خاص که مخصص عام باشه، مبین و مفسر عام باشه، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح هست، اما قبحش چیه؟ ذاتی نیست، اقتضاییه. گاهی مصلحت مهمتر اقتضا میکنه تأخیر بیان از وقت حاجت بشه، تأخیر بیان از وقت حاجت بشه. از جمله اینجا یک زمانی مصلحت اقتضا میکرد که به اصطلاح مسئله حکم ارث اینطوری باشه: زن از کل ما ترک ارث ببره. بعد از مدتی روشن شد که نه، مصلحت این هست که زن از کل ما ترک ارث نبره. این مخصصه، این مفسره، و معلوم میشه که اون حکم قبلی حکم واقعی نبوده، خاص آمده تفسیر بکنه که منظور از این حکم حکم ظاهری بوده و به بعد از این از عقار خونه و دار و دور زن ارث نباید ببره. پس بنابراین حمله بر مخصص می کنیم، کلن ناسخ بودن را می زریم کنار. پس بنابراین نهایت چیزی که در این تأخیر بیان پیش میاد، به نوعی احیانا برخی مصلحت ها به فوت رفته باشه و برخی مفسده ها ایجاد شده باشه، ولی خب وقتی مصلحت بزرگتر پیش بیاد اشکال نداره تأخیر بیان از وقت حاجت شده باشه. این بیان بعضی از معاصرین است، به شیخ اشکال میکنن. پس بنابراین در تمام مواردی که عام اول آمده، بعدن خاص آمده، حتی بعد از وقت عمل به عام خاص آمده باشه، حمل بر مخصص می کنیم، حمل بر ناسخ بودن نمی کنیم. تأخیر بیان از وقتی حاضت هم که قبیح قبح لازم میاد گفتیم این اشکالی نداره، چون تأخیر بیان از وقتی حاضت قبیح قبحش اقتضاییه، قابل تغییر ذاتی نیست که قابل تغییر نباشه. پس آمدن خاص بعد از وقت عمل به ما میفهمونه که اون عام حکمش واقعی نبوده، حکم ظاهری بوده. این بیان بعضی از معاصرین هست، ولی به نظر میاد که این بیان قابل اشکال هست، مخدوشه. چرا؟ چه اصراری دارید شما که حتما این عام رو به اصطلاح خاص را مخصص قرار بدی؟ ولی بله، ما بپذیریم که تأخیر بیان از وقت حاضت قبحش ذاتی نباشه، اقتضایی باشه. چه اصراری دارید که عام حکم واقعی نباشه در زمان خودش؟ چه اشکالی داره؟ گاهی ممکنه زمان و مکان در تغییر حکم واقعی تأثیرگذار باشه. هم حکم واقعی، هم حکم قبلی یا عام واقعی باشه تا زمان خودش، و تا زمان خاص که رسیده از این زمان به بعد حکم خاص حکم واقعی باشه. هر دوتاش حکم واقعی باشن، در نتیجه خاص ناسخ عام باشه. چه اشکالی داره؟ با توجه به اینکه ما میدانیم زمان و مکان در حکم تأثیر گذاره، حکم که بر اساس مصلحت و مفسده از ناحیه خداوند تبارک و تعالی به بندگان نازل میشه، بر اساس مصلحت و مفسده است. وقتی بر اساس مصلحت و مفسده است، زمان و مکان در مصلحت و مفسده احکام نسبت به مکلفین تأثیر گذاره. مثلا در اسلام شما در مکاسب محرمه هم خوندید خرید فروش نجاسات اعیان نجسه حرامه، منی، میته، دم. میگه نخوندید؟ همه اینا از اعیان نجسه است، جزو مکاسب محرمه است. اما فی زمان نهازا، آیا این بیعه ها و خرید فروش اعیان نجسه کسی میتونه بگه حرامه؟ چون اعیان این نجس هست خرید فروشش حرامه؟ نخیر، چون اون زمان که خرید فروشش حرام بود اعیان نجسه، برای خوردن و نوشیدن خرید و فروش میشد. میته را برای کباب کردن و خوردن خرید و فروش میکردن، خون را برای نوشیدن و خوردن خرید و فروش میکردن. اما الان نه، الان ممکنه میته خرید و فروش بشه نه برای خوردن. کسی یک باغ وحشی درست کرده، مردم رو دعوت میکنه بیان حیوانات مختلف مخلوق الهی را ببینن، لذت ببرن، به عظمت الهی پی ببرن. شیری، ببری، پلنگی، چه حیوانات درنده مختلفی. خب هیچ اشکالی نداره، میان تماشا میکنن، لذت میبرن و این آقا از اونا پول میگیره، یه درآمدی است، یه ابزار و ادوات گردشگری است به اصطلاح. خب حالا برای این خرد و خوراک این حیوانات درنده، همش که نمیشه گاو و گوسفند را بخره این بنده خدا ذبح بکنه بده بخورن، خیلی گرانه. در نتیجه اعلام میکنه هر کی گوسفندش مرد، الاغش مرد، اسبش مرد، گاوش مرد، گوسفند و بزش مرد، ما خریدار این میته ها و مردارها هستیم و میارن بهشون میفروشن با به اصطلاح قیمت خیلی خیلی ارزون تر از اون گوشته های طبیعی و معمولی و حلال. چه اشکالی داره؟ یا برای کود درست کردن، امروز با مواد شیمیایی اینها تحولاتی ایجاد میکنن، کود درست میکنن برای زیر درخت ها. خب اشکالی نداره از میته ها خرید فروش بشه. یا خون را شما میرید مثلا فرض بفرمایید فلان بیمارستان میگی ما هزاران سی سی خون برای تصادفات اینا نیاز داریم و پسنداز و ذخیره هم نداریم، هر کی بیاد مثلا یک سی سی خون بده این مقدار فرض بفرمایید 500 هزار تومان پول میدیم صف میکشن برای فروش، چه اشکال داره؟ خون برای تزریق به بدن مصدوم و مجروح که نیاز به خون داره چیز حیاتیه، گاهی فروختن و خریدن شاید واجب باشه، نه تنها حرام نیست، این است که پس بنابراین اگر این سنین هست پس بنابراین ما هیچ اشکالی نداره بگیم عام در زمان خودش حکم واقعی بوده، مصلحت در همون بوده، تا زمانی که خاص رسیده در زمان خاص مصلحت دیگه در اون عام نیست، زمان تأثیر گذاره و در نتیجه ناسخ قرار بدیم. به نظر میاد اشکال این معاصر بزرگوار به شیخ اصلا وارد نیست و حق با شیخون الاعظم هست. تا برسیم انشالله صورت چهارم هست که اول خاص آمده بعدن عام آمده، اینو چیکار باید کرد بعدن عرض میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.